ساعت 14 در تهران. این صدای رادیو فرداست. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. من رویا کریمی مرج در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. مذاکراتی 4 روزه در تلاش برای حل بحران سوریه از صبح دوشنبه در مسکو آغاز شد. حزب چپگرایی سیریزا در یونان به یک پیروزی تاریخی در این کشور دست یافت. و خشونت‌های روز یکشنبه در مصر دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. مذاکرات میان بخشی از اپوزیسیون سوریه در تلاش برای پایان دادن به جنگ داخلی این کشور از صبح دوشنبه ششم بهمن در مسکو آغاز شد. قرار است هیئت نمایندگی دولت دمشق نیز روز چهارشنبه به این مذاکرات بپیوندد. شورای ائتلاف ملی، مهمترین بخش اپوزیسیون سوریه، در این مذاکرات شرکت نمی‌کند. این شورا اعلام کرده است که مذاکرات صلح باید در کشوری بی‌طرف و زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار شود. قرار است این مذاکرات تا روز پنجشنبه ادامه یابد. تا صبح امروز 99% از آرای انتخابات دیروز یونان شمرده شده که بر اساس آن حزب سیریزا 149 کرسی پارلمان را به دست آورده و به یک پیروزی تاریخی در این کشور دست یافته است. حزب چپگرایی سیریزا به شدت مخالف برنامه‌های ریاضت اقتصادی است. الکسیس سیپراس، رهبر این حزب، شب گذشته در جمع هوادارانش گفت یونان ریاضت‌های فاجعه بار را پشت سر گذاشت و 5 سال تحقیر و رنج پایان یافته است. پارلمان یونان 300 کرسی دارد و حزب سیریزا برای دست یافتن به اکثریت مطلق باید دست کم 151 کرسی در اختیار داشته باشد. در چهارمین سالگرد سرنگونی حکومت حسنی مبارک در مصر، خشونت‌ها در این کشور روز یکشنبه دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. وزارت کشور مصر پیشتر فراخوان گروه‌های اسلام‌گرا و چپ را برای برگزاری تظاهرات در روز یکشنبه غیرقانونی اعلام کرده بود. بنابر گزارش‌ها، در جریان درگیری‌های روز یکشنبه 13 معترض در قاهره، 1 تن در اسکندریه و 3 مأمور دولتی در نقاط مختلف کشته شدند. اعتراض‌های یکشنبه یک روز پس از کشته شدن شیما صباغ، فعال کارگری، صورت می‌گرفت که انتشار تصویر خونالود او در لحظات پیش از مرگ موجی از اعتراض‌ها به عمل کرده پلیس مصر را به همراه آورد. دولت گفته است در این باره تحقیق خواهد کرد. حسین درخشان، سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر، به خبرگزاری فارس گفت که زمین لرزه شب گذشته در بندر عباس هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشته است. به گفته آقای درخشان، تیم‌های ارزیاب با بررسی 11 روستای منطقه به این نتیجه رسیدند که خسارت جانی و مالی به مردم وارد نشده و تنها چند منزل مسکونی در روستای سین دچار ترک خوردگی شده است. به گزارش ایرنا، شب گذشته با وقوع این زلزله شماری از مردم بندر عباس و روستاهای اطراف به خیابان‌ها آمدند. گروه موسوم به دولت اسلامی کشتن یکی از دو گروگان ژاپنیش را تایید کرد و برای آزادی دومین گروگان شرط جدیدی گذاشت. رادیو البیان که گروه موسوم به دولت اسلامی در مناطق تحت کنترل خود در عراق و سوریه پخش می‌کند، اعلام کرد شرط آزادی دومین گروگان ژاپنی آزاد شدن یکی از اعضایش به نام ساجد ریشاوی در اردن است. ساجد ریشاوی، شهروند عراق، در سال 2005 هنگامی که به همراه همسرش سعید داش خود را در مقابل یکی از هتل‌های پایتخت اردن منفجر کند، بازداشت شد و اکنون زندانی است. بنابر آماری که در وبسایت گمرک ایران منتشر شده، در 10 ماه نخست امسال 4 کالای راهبردی، یعنی گندم، ذرت، برنج و کنجاله، در صدر واردات کشور بودند. بنابر این گزارش، واردات گندم در 10 ماه نخست سال جاری به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده و پس از آن واردات 3 کالای راهبردی دیگر هر یک به بیش از 1 میلیارد دلار بالغ شده است. در این مدت چین، امارات، کره، ترکیه و هند عمده‌ترین صادرکنندگان به ایران بودند. و آخرین خبر این که کمیته امنیت ملی قرقیزستان اعلام کرد در جریان عملیاتی که هفته گذشته در استان اوش در جنوب این کشور انجام شد، 6 مظنون همراه با مقادیری سلاح و مهمات دستگیر شدند. دستگاه امنیتی قرقیزستان این 6 تن را تروریست خوانده و گفته است 4 نفر از آنان در سوریه آموزش دیده و پس از بازگشت به کشور سرقت‌های مسلحانه نیز انجام داده بودند. قرقیزستان و چند همسایه‌اش در آسیای میانه می‌گویند خروج جنگجویان اسلام‌گرا از افغانستان و همچنین پیوستن نیروهای تندرو به گروه موسوم به دولت اسلامی به معضلی امنیتی برای آنها تبدیل شده است. و اما تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران به خاطر آنچه که آنها خطاهای دیپلماتیک و رفتارهای خارج از عرف وزیر امور خارجه ایران خواندند، او را به مجلس احضار کردند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
21 تن از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت در مجلس بار دیگر طرح سوال از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را به جریان انداختند. سوال آنها دو محور دارد. اول اینکه چرا آقای ظریف پس از به تعبیر آنها توهین نشریه شارلی ابدو به پیامبر اسلام، وزیر خارجه ایران سفر خود را به فرانسه لغو نکرده است، و دوم اینکه چرا وزیر خارجه ایران به تعبیر آنها خارج از عرف با وزیر خارجه آمریکا در وین پیاده روی کرده است. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس و از منتقدین جدی دولت حسن روحانی روز یکشنبه در نطق شدید اللحن در مجلس گفت:
یک نشریه حتی که فرانسوی به رسول خدا توهین میکنه. نخست وزیر فرانسه بعد از جلسه هیئت دولت تصویر توهین آمیز رو رو به دوربین ها میگیره. دولت فرانسه از اون نشریه حمایت مالی میکنه. اون تصویر توهین آمیز در تیراژ 5 میلیون نسخه و 5 زبان به چاپ میرسه. بعد وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اول با یک جانی به نام جان کری به پیاده روی میره و بعد میگه آقای کری هم پیشنهاد کرد که من به فرانسه بروم. درست در زمانی که دولت فرانسه از این حتاکی در حال حمایت بوده. ما را چه می شود؟ کجاست عزت؟ کجاست غیرت؟ جناب آقای روحانی، اگر مجله حتاک شارلی ابدو به جای تصویر توهین‌آمیز رسول خدا کاریکاتور رئیس جمهور ایران را کشیده بود و دولت فرانسه از اون کاریکاتور حمایت کرده بود و نخست وزیر ملعون فرانسه آن را به سمت دوربین‌ها گرفته بود، باز هم شما اجازه می‌دادید وزیر امور خارجه‌تون به فرانسه بره؟ آیا آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه ملت ایران؟
پیاده روی محمد جواد ظریف با جان کری در روزهای گذشته به خطبه‌های نماز جمعه شهرهای بزرگ ایران هم کشیده شد، تا جایی که سوم بهمن ماه حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران هم به آن اعتراض کرد.
اینا در تمام مذاکرات اول با نخست وزیر صهیونیست ها تماس میگیرن، به اونها اطمینان میدن که ما امنیت شما را تضمین میکنیم، ما جلو رشد هسته ای ایران را گرفته ایم، در جای جای اینها حمایت میکنن و ما در انظار عمومی تو این شرایط بریم با اینها قدم بزنیم، خوشو بش بکنیم. این در شأن دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی نیست.
21 نماینده مجلسی که طرح سوال از محمد جواد ظریف را امضا کردند، عموماً از جمله افرادی هستند که از منتقدان جدی دولت حسن روحانی و همچنین از منتقدین مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 هستند. آنها بارها وزیر خارجه ایران را برای ارائه توضیحات به مجلس کشیدند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، درباره طیف فکری این نمایندگان میگوید:
چهرهای شاخصی که سوال از آقای ظریف را امضا کردن میشه به آقای جواد کریمی قدوسی، آقای نبویان، آقای حسینیان و همینطور خانم آلیا و خانم طبیب‌زاده نوری اشاره کرد که این گروه را میشه از همون طیف جبهه پایداری دونست که پیش از این نیز بارها چه با حضور در همایش‌های مانند خط قرمز و یا دلواپسین به مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به اضافه که اعتراض کردن و چه با طرح سوالات متعدد و سخنرانی‌هاشون در مجلس و حتی شورای عالی امنیت ملی تا کنون از آقای کریمی قدوسی و آقای نبویان به دلیل اظهاراتشون درباره پرونده هسته‌ای شکایت کردند. همچنین نمایندگانی که این سوال را امضا کردند پیش از این در مصاحبه‌های خودشون مواردی که معاونین وزارت خارجه ایران در جلسات کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده بودند را بارها فاش کردند که این موضوع هم با اعتراض مقامات وزارت خارجه مواجه شده.
در روزهای گذشته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفته بود خیلی سخیف است اگر قدم زدن ظریف با کری را دیپلماسی ضعیف بدانیم. آقای نوبخت همچنین گفته بود برخی چون می‌بینند مذاکرات هسته‌ای به خوبی پیش می‌رود و با قاطعیت ادامه دارد، به این نوع رویکردها روی آوردند که به تعبیر سخنگوی دولت این اقدامات جایی در بین مردم ندارد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد را شنیدید.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتس 70 سال بعد از آزادی. مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتس.
به نظرم آشویتس قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه‌شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 20:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
منابع خبری از ایران به نقل از گمرک کشور گزارش دادند که در 10 ماه گذشته 4 کالای استراتژیک از جمله گندم و برنج بیشترین سهم را از مجموع واردات ایران به خود اختصاص دادند. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
4 قلم کالای استراتژیک از جمله گندم، ذرت، برنج و کنجاله در صدر واردات ایران هستند و سهم 13% را از کل واردات به خود اختصاص دادند. این آماری است که گمرک ایران روز یکشنبه در وبسایت خود منتشر کرد. بر اساس آمار گمرک، از واردات 10 ماه گذشته ایران، کالاهای استراتژیک یعنی گندم، ذرت، برنج و کنجاله مهمترین و بیشترین سهم را در بین کالاهای وارداتی دارا بودند. گندم به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار و سهم حدود 5% بیشترین سهم را در بین کالاهای استراتژیک ایران به خود اختصاص داده و پس از آن ذرت، برنج و کنجاله هر کدام با ارزش واردات بیش از 1 میلیارد دلار رتبه‌های بعدی را در اختیار دارند. با این حساب ایران در تولید برخی از مهمترین کالاهای استراتژیک خود به ویژه گندم از توانایی لازم برخوردار نیست. کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا در نقد الگوی خودکفایی اقتصادی میگوید که توجه دولت به کشاورزی در تمام سالهای گذشته تابع سیاستهای علمی و منطقی نبوده و اساساً موضوع خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک چندان منطقی به نظر نمیرسد.
خودکفایی به عنوان یک هدف و یک سیاست اقتصادی امر نادرستیه. شما اگه به کشورهایی که از نظر اقتصادی اقتصادهای برتر دنیا هستن، آمریکا، کانادا، آلمان، ژاپن، چین، کره جنوبی، هیچ کدوم از اینا ادعای خودکفایی ندارن و بسیارشون احتیاج دارن که بسیار چیزها رو وارد بکنن. در مورد گندم ایران، اقلیم ایران و وضعیت ایران طوری نیستش که امکان این داشته باشه که در یک چیزی مثل گندم مثلا خودکفا بشه یا صادرات بکنه، مگر اینکه واقعا از نظر تکنولوژی و تکنیک و اینا خود یک داستان دیگه ایجاد بشه. اون چیزی که متاسفانه در مورد کشاورزی ایران انجام نشده با توجه اینکه کشاورزی یک کار ریسکیه، این است که بایستی کشاورزی به طور خاص مورد حمایت قرار بگیره و به عنوان مثال حداقل قیمتی که به دست کشاورزان میرسه مورد تضمین دولت باشه. من با اقتصاد آزاد موافقم و به اینکه دولت در این کار را دخالت کنه موافق نیستم، ولی در مورد کشاورزی به نظر من استثناست، به خصوص در مورد ایران. حتی میدونی که در آمریکا هم کشاورزان کمک‌های زیادی میگیرن.
اما بر اساس آمار گمرک ایران، عمده طرف‌های معامله در واردات در 10 ماه امسال کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند بودند. با توجه به این آمار از آقای دادخواه می‌پرسیم که چرا بازار هدف این کشورها ایران است و آیا تحریم‌های بین‌المللی ارتباطی با طرف‌های معامله ایران پیدا می‌کند یا نه؟ کامران دادخواه:
این مقدار زیادی شبه می‌گرده به قضیه تحریم‌ها. ملاحظه بفرمایید که 2 کشوری رو که در نظر بگیریم، یکی امارات، یکی هم ترکیه، اینها از این تحریم‌ها استفاده می‌کنند به اون عنوانی که دروازه‌ای هستن برای ایران، یعنی که اجازه میدن که ایران چیزایی رو وارد کنه که به سادگی نمی‌تونه از جای دیگه وارد کنه. اما در مورد چین و هند قضیه دیگه است و اون این است که باز قضیه تحریم‌ها و به خصوص اینکه نفت ایران رو بسیار کشورها تحریم کردن، این 2 کشور کالا رو از ایران خریدن، ولی از اون طرف به خاطر تحریم‌های بانکی اینها پول ایران رو نگه داشتن و بنابراین در مقابل ایران تنها امکانی که داشت از این کشورها واردات زیادتری بکنه و خب گندم هم یکی از اونها بوده و کالاهای دیگه هم از اون قبیل.
3 سال پیش و همزمان با آغاز دوره سخت تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، صادرکنندگان مواد غذایی در اروپا اعلام کردند که به دنبال تشدید تحریم‌ها ایران برای واردات کالاهای اساسی از جمله گندم با مشکل بسیار مواجه شده و تلاش کرده که برای پرداخت بهای گندم وارداتی خود از طلا و نفت استفاده کند.
در گزارش این هفته کارنامه، اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی معلمان در روزهای اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. تا آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.